رای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. افتتاح ده ها طرح آموزشی، فرهنگی و فضایی در سومین روز از دهه مبارک فجر. انقلاب در قلب جهان از کاشان، حذف جراحی مرگبار تعویض باتری قلب با فناوری جدید متخصصان کشور برای نخستین بار در جهان. هشدارهای بهداشتی به جشنواره فیلم فجر در شیب سعودی مراجعات کرونایی. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا: اگر شیوه نامه ها رعایت نشود جشنواره را تعطیل. و آغاز بررسی لایحه دولتی دخل و خرج کشور برای سال 1400 در صحن علنی مجلس. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود خداوند بر فرستاده نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم سربلند ایران سلام، روز شما بخیر. من فرشاد جلیلی هستم، خبرهای امروز را از رادیو ایران تقدیم حضور شما میکنم. افتتاح چند طرح فرهنگی آموزشی در دهه فجر. همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر تا ساعتی دیگر چند طرح در حوزه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح می‌شود. آقای احمدی، معاون هماهنگی امور استان‌های دفتر ریاست جمهوری:
مجموعه پروژه های حوزه آموزش پرورش عمدتاً در حوزه فرهنگی و ورزشی خواهد بود و بیش از 700 میلیارد تومان، و پروژه های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم عمدتاً بر پایه ساخت هتل ها و پروژه های بومگردی و همچنین موزه و غیره خواهد بود در چند استان، که در این حوزه هم بالغ بر 700 میلیارد تومان و در مجموع در دو وزارتخانه بالاتر از 1600 میلیارد تومان سرمایه گذاری است و این 45مین برنامه است که اجرا میشه در طول سال 99 برای جهش تولید.
امروز همچنین مرکز ملی مدیریت داده و خدمات فضایی سازمان فضایی ایران افتتاح می شود. آقای ابوالقاسمی، مدیر طرح مرکز داده این سازمان، گفته هدف از افتتاح این مرکز ارائه تصاویر ماهواره‌ای 40 سال گذشته به متقاضیان است.
میتونیم این داده های با ارزش رو در اختیار کاربران قرار بدیم. کاربران مختلفی تو این حوزه استفاده کننده این تصاویر هستند که مجموعه کاربران تحقیقاتی و دانشگاهی شامل میشه، دستگاه های دولتی هستند و یه بخش هم بخش خصوصی است. با پلتفرمی که در این مرکز راه اندازی شده، این قابلیت رو خواهیم داشت که ما بتونیم به بخش خصوصی و استارتاپ ها به خصوص خدمات ارزش افزوده بدیم که بتونن از این تصاویر ماهواره‌ای استفاده کنن و در بخش های مختلف شامل کشاورزی، محیط زیست، مدیریت بحران، پایش شهری و بخش های زیادی داریم که میتونن از این تصاویر استفاده کنن و در واقع سرویس های خودشون رو ارائه بدن.
انقلاب در قلب جهان از کاشان. برای نخستین بار در جهان با اختراع یک فناوری جدید در کشورمان، جراحی پرهزینه و مرگبار تعویض باتری قلب حذف شد. محققان کشورمان در دانشگاه کاشان موفق شدند با توسعه نانو ژنراتور پیزو الکتریک، انرژی مکانیکی حاصل از حرکات قلب را به انرژی الکتریکی مورد نیاز باتری قلب تبدیل کنند. اهمیت این دستاورد علمی از آن جهت است که طول عمر باتری ضربان ساز قلب بین 5 تا 10 سال است و جایگزینی باتری نیاز به عمل مجدد قلب دارد. بررسی لایحه بودجه در مجلس. لایحه بودجه 1400 کشور امروز با حضور احتمالی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. آقای فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه:
گزارش کنسرت تلفیق در مجلس مطرح میشه، اگر آیرج متشکی بیارن مزد نوبت ایشون هست، بعد نوبت به سخنگوی کنسرت تلفیق میرسه که مطمئن 30 دقیقه ایشون فرصت داره که یه بخشش رو در ابتدا و بخشی رو هم در انتها میتونه صحبت بکنه، و بعد از صحبت اولیه سخنگوی کنسرت تلفیق بودجه 10 نفر از نمایندگان به ترتیب 5 مخالف و 5 موافق به صورت متناوب دیدگاه خودشون رو مطرح میکنن. تموم شد، نماینده دولت فرصت داره نظراتش رو بگه و بعد از اون نوبت با سخنگوی حسین تلفیق هست که ایشون هم پاسخ مخالفان رو بده و بعد از اون مجلس شور و استگی میشه و رأیش رو در مورد کلیات ارائه میکنه و با اون موضوع در صورت تفصیل وارد جزئیات میشه.
سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت اگر شیوه‌نامه‌های بهداشتی در جشنواره فیلم فجر رعایت نشود از برگزاری آن جلوگیری می‌کنیم. معاون کل وزیر بهداشت هم با اشاره به شیوه افزایشی آمارهای کرونایی گفته دو ماه حساس پیش رو داریم. محمد رضا بیدگلیان گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم فجر با همه اما و اگرهای اجرایی آن در شرایط کرونا آغاز شده، با شرط استفاده از حداکثر 30% ظرفیت سالن‌های سینما و شیوه‌نامه‌های ویژه‌ای که ابلاغ شده. اما خبرها حکایت از رعایت نشدن شیوه‌نامه‌هایی دارد که می‌توانند جشنواره را به سوی سوگواره کرونایی سوق دهند. برای همین هم سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته اگر شیوه‌نامه‌ها رعایت نشود از برگزاری جشنواره جلوگیری می‌شود.
پروتکل‌های ما شامل این بود که همه افرادی که وارد سالن میشن باید کد ملیشون با بانک اطلاعاتی کرونا مثبت ما چک بشه، ظرفیت درون سالن هم حداکثر 30% با فاصله گذاری باید انجام بشه، فاصله بین دو تا فیلم هم حداقل باید 1 ساعت باشه که تهویه مناسب بتونه صورت بگیره. اگر چنانچه واقعا این پروتکل رعایت نشه ما قطعا جلوگیری خواهیم کرد از برگزاری جشنواره در هر مرحله‌ای که باشه.
آقای رئیسی همچنین گفته در 3 استان شمالی کشور ممنوعیت سفر اعمال شده و از هیچ شهری نمی‌شود وارد این استان‌ها شد، چرا که از 18 شهر کشور که رنگ نارنجی کرونایی گرفتند 15 شهر در استان مازندران و 3 شهر در استان گیلانند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران هم گفته آمار مراجعان سرپایی در استان تهران که تا مدت‌ها 2 تا 3 هزار نفر در شبانه روز بود نخستین بار به 6 هزار نفر رسیده است.
با توجه به اینکه در مجموعه بازه زمانی آذر ماه و دی ماه کلی شاخص به صورت محسوس کاهش داشت، اما در ابتدای هفته جاری تا الان یک فرایند رو به رشدی البته باشه به نسبت ملایم با در تهران رو برسیم. اولین شاخص بروز تغییرات در آمار تهران معمولا در مجموعه مراجعین سرپایی متجلی پیدا میکنه. خب تا مدت ها مراجعین سرپایی ما معمولا در بخش بهداشت درمان به عدد 2000 تا 3000 نفر در نوسان بود، اما این عدد در 6 ساعت گذشته متأسفانه به 6000 نفر رسیده.
اما بشنوید از آقای حریرچی معاون کل وزیر بهداشت که با اشاره به افزایش مبتلایان و مجموع مرگ و میر کرونا در کشور گفته دو ماه آینده بسیار حساس است.
نشانه هایی که از افزایش موارد خصوصا در موارد سرپایی و خصوصا در بعضی از استان ها میبینیم ممکنه همون بلایی که بعد از اوجگیری فروردین و بعد از اوجگیری تابستون سرمون اومد و هر موج از موج قبلی بدتر بود ممکنه این مشکل برامون باز پیش بیاد. دو ماه آینده تا حدود عید خصوصا بسیار حساسه.
معاون کل وزیر بهداشت این را هم گفته که استانهایی که تراکم جمعیتی بیشتری دارند بیشتر باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی را رعایت کنند. آقای حریرچی میگوید استفاده از ماسک همچنان مهمترین راه مقابله با کرونا است و در حال حاضر هیچ واکسنی به اندازه استفاده 95% مردم از ماسک کارایی ندارد.
اما روی خوش مردم ایران به واکسن ایرانی با اعتماد 74% به آن و نه به واکسن‌های اروپایی و آمریکا. مرتضی علی مردانی گزارش می‌دهد.
اعتماد حداکثری به تزریق واکسن وطنی همزمان با آب رفتن اعتماد به تأثیرگذاری واکسن‌های فرنگی. طبق نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان در حالی که درصد افرادی که حاضر به تزریق واکسن خارجی مورد تایید وزارت بهداشت هستند به 41% کاهش داشته، اما اعتماد برای تزریق واکسن ایرانی به 74.9% افزایش یافته است. این نظرسنجی در مقطع اول از 1080 نفر نمونه و در مقطع دوم از 1088 نفر نمونه در سطح ملی از بین شهروندان بالای 18 سال به صورت تصادفی صورت گرفته است. در نظرسنجی دوم میزان اعتماد به واکسن ایرانی از 72.2% به 74.9% افزایش پیدا کرده است. اما در همین مقطع میزان اعتماد به واکسن خارجی با کاهش 12% به 41% رسیده. در این نظرسنجی درباره نظر افراد به واکسن‌های کشورهای مختلف نیز سوال شده که 13.4% به واکسن آمریکایی، 52.2% به واکسن چینی، 7.8% به واکسن روسی، 15.9% به واکسن اروپایی اعتماد بالایی دارند. نتایج آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان با موضوع پیمایش آگاهی از نگرش و رفتار شهروندان ایرانی درباره بیماری و واکسن کرونا در سایت این مرکز منتشر شده است.
مرحله دوم کارآزمایی بالینی واکسن کرونا کش ایرانی از امروز آغاز می شود. گفتگو می کنیم با سخنگوی طرح کارآزمایی بالینی واکسن کوو برکت. آقای صالحی سلام و درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما، عرض صبح خیر دارم خدمت هموطنان عزیزمون در خدمت شما.
زنده باشید آقای صالحی. در این مرحله چه اتفاقی قراره بیفته؟ تزریق های جدید به چه کسانی هست؟
بله، ما در واقع در تقریبا مراحل آخر فاز یک بالینی هستیم.
بله.
و از روز گذشته من تقریبا میشه گفت میتونم بگم که 4 نفر رو دیروز و از امروز صبح هم شروع کردیم به ادامه در واقع واکسیناسیون گروه های آخر.
بعده.
امیدواریم که بتونیم در یک دو هفته آینده تمام افراد موجود در طرح که 56 نفر هستن واکسینه بکنیم و انشالله پیگیر در واقع ایمنیزایی واکسن تا هفته های آینده باشیم.
آقای صالحی خیلی کوتاه از آخرین برآوردها از نتایج واکسن هم برامون بگید.
خوشبختانه نتایج اولیه واکسیناسیون کوویران همراه با بی‌خطری قابل توجه و ایمنیزایی قابل توجه بوده، اما برای دادن اطلاعات و داده های آماری سیگنیفیکانت یا احیانا در واقع قوی از نظر آماری باید زمان بدیم که کار به پایان برسه و انشالله خدمت شما و هموطنانمون باشیم.
بسیار متشکر، خدا قوت میگم به شما و همه همکاران پورتالشون.
متشکرم، خدا نگهدار.
ادامه خبرها از رادیو ایران. در اروپا افزایش مرگ و میرها و ابتلا به کرونا پس از تزریق واکسن‌های آمریکایی فایزر باعث چرخش مقامات برخی از کشورهای این قاره به سمت واکسن‌های روسی و چینی شده. همزمان سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده آمریکا برای تزریق واکسن کرونا منابع کافی در اختیار ندارد. آمریکا با 27 میلیون مبتلا همچنان در صدر فهرست بیشترین مبتلایان کرونا قرار دارد. در این کشور تاکنون 455 هزار نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادند. در اروپا کرونا در شبانه روز گذشته در آلمان جان 175 نفر و در ایتالیا 237 نفر دیگر را گرفت. وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی انگلیس هم اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 406 نفر دیگر در این کشور قربانی همگیری کووید 19 شدند. با افزایش پرشتاب جان باختگان کرونا در انگلیس، انتقادها به عملکرد دولت این کشور در مهار این ویروس افزایش یافته. هشت و سیزده دقیقه. وزیر امور خارجه کشورمان با رد شرط و شروط‌های جدید مقامات آمریکایی درباره برجام گفته است این دولت آمریکاست که باید ابتدا به تعهدات برجامش برگردد. آقای ظریف در مصاحبه با CNN گفته گام‌های ایران در برجام منطبق با گام‌های آمریکاست. این مصاحبه وزیر خارجه کشورمان در آستانه نخستین اظهار نظر رئیس جمهور جدید آمریکا در تشریح سیاست خارجی این کشور انجام شده. مصطفی محمدخانی گزارش می‌دهد.
بیانیه در برابر بیانیه، اقدام در برابر اقدام، این موضع رسمی ایران است که آقای ظریف وزیر امور خارجه دیشب در گفتگو با CNN بار دیگر بر آن تاکید کرد. آقای ظریف گفت راهکار خروج برجام از بن‌بست دشوار و پیچیده نیست. بیانیه در برابر بیانیه، فرمان اجرایی در برابر فرمان اجرایی و اقدام در برابر اقدام. آقای ظریف همچنین گفته اگر آمریکا تمام تعهداتش را یک جا انجام بدهد ما هم یک جا انجام می‌دهیم. وزیر خارجه کشورمان هفته گذشته هم گفته بود کسی که به طور یک جانبه از برجام خارج شده و ایران را تحریم کرد آمریکا بود و اگر قرار باشد کسی گام اول را برای احیای برجامی که در اتاق مراقبت‌های ویژه به سر می‌برد بردارد به طور قطع آمریکاست نه ایرانی که در برجام مانده. البته آنچه که از قرائن و شواهد برمی آید برای تیم جو بایدن این روزها تنها مسئله این نیست که چه کسی باید برای نجات برجام در حال احتضار گام اول را بردارد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و جک سولیوان گامی فراتر گذاشته و گفتند حتی در صورت بازگشت ایران به تعهداتش آمریکا باید ابتدا آن را راستی آزمایی کند و اینکه برجام باید سکویی برای توافقات گسترده و طولانی تر دیگر باشد. اما حالا آنطور که آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان گفته توپ برجام در زمین آمریکاست. اینکه جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در نخستین اظهار نظرش راجع به سیاست خارجی این کشور که قراره تا ساعت دیگر اعلام شود آیا به سکوت معنادار خود درباره برجام ادامه می‌دهد و یا اینکه با سکنداران سیاست خارجی آمریکا هم صدا می‌شود و یا با یک تغییر موضع برجام را از اتاق مراقبت‌های ویژه خارج می‌کند باید منتظر ماند و دید. به هر حال آنطور که دیشب آقای ظریف تأکید کرده وقت بایدن برای تصمیم گیری تنگ است و پنجره فرصت برای بازگشت آمریکا به برجام در حال بسته شدن است.
و ناو هواپیمابر USS نیمیتس سرانجام پس از 10 ماه حضور در جنوب غرب آسیا راهی آمریکا شد. این ناو هواپیمابر قرار بود 2 ماه قبل به آمریکا بازگردد، اما به دستور رئیس جمهور پیشین آمریکا به ماموریت خود در آبهای این منطقه ادامه داد. ناو هواپیمابر USS نیمیتس در حالی آبهای جنوب غرب آسیا را به مقصد آمریکا ترک می‌کند که چندی پیش در جریان رزمایش موشکی بزرگ ایران دست کم 1 فروند موشک بالستیک ایرانی به 100 مایلی محل استقرار آن در اقیانوس هند اصابت کرد. این ناوگروه به همراه سایر تحرکات نظامی آمریکا به محفلی برای توهم پراکنی و عملیات روانی گسترده به ویژه رسانه‌های معاند برای اعراب ایران منجر شد. اما حالا آبرامز مسئول میز ایران در دولت ترامپ اعتراف کرده که این تحرکات و اقدامات نه از سر تهدید بلکه ترس آمریکا از احتمال انتقام به ترور شهید سلیمانی از سوی ایران بوده است. ارتش میانمار پس از کودتا امروز 11 مقام دولت جدید این کشور را از جمله وزرا و معاونان وزیر منصوب کرد. بیشتر مقامات سابق میانمار از جمله آنگ سان سوچی رئیس حزب حاکم این کشور بازداشت شدند. اقدام ارتش میانمار در پی ارائه نشدن اسناد ادعای تقلب در انتخابات سراسری این کشور و رد نتیجه آن صورت گرفته. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد درباره میانمار تشکیل جلسه می‌دهد. و حالا از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای طاهری.
به نام خدا بنده حضور شنوندگان عزیز همچنین شما همکار گرامی سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
خب دیروز هم در این بخش خبری درباره بودیمیر صحبت کردیم. بعد از اینکه 2 روز پیش فرصت باشگاه پرسپولیس برای پرداخت حدود 14.5 میلیارد تومان مطالبات ماریو بودیمیر مهاجم کروات خود تمام شد، خیلی از رسانه‌ها گفتن که پنجره نقل و انتقالات سرخپوشان بسته شده. اما ابراهیم شکوری سخنگوی باشگاه به خبر رادیو گفت این اخبار صحت نداره.
تا این لحظه هیچ ایمیلی و هیچ اخطاری در رابطه با بسته شدن پنجره ما دریافت نشده. باشگاه پرسپولیس با تمام توانشون دارن کار میکنن، از کلیه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود داریم استفاده میکنیم که انشالله برای روز دوم اسفند ماه که پنجره نقل و انتقالاتی فوتبال ایران باز میشه مشکلی برای جذب بازیکن نداشته باشیم. ما سعی میکنیم تا اون روز این مشکل رو حل بکنیم. اگر خبری بشه و اگر ایمیلی باشه طبق همون وعده‌ای که از روز اول ما با هوادارهای عزیزمون داشتیم به صورت کاملا شفاف روی سایت باشگاه اطلاع رسانی میکنیم.
البته گفته میشه باشگاه پرسپولیس 250 هزار یورو از 500 هزار تا رو فراهم کرده. از اون طرف نیز داور رادیچ وکیل بودیمیر نیز گفته هنوز پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس بسته نشده. خبر خوبی هم داریم که بر اساس اعلام خانم ژاله فرامرزیان معاون مالی و توسعه منابع انسانی وزارت ورزش قرار است باشگاه های پرسپولیس و استقلال در ایام 10 فجر و 22 بهمن وارد بازار سرمایه بشن. سرمایه دو باشگاه به بیش از 700 میلیارد تومان رسیده. اما ملی‌پوش کشورمان باز هم در اروپا درخشید. در ادامه دیگه برتر فوتبال پرتغال دیشب تیم پورتو مقابل تیم ریو آوه با 2 گل به پیروزی دست یافت. مهدی طارمی ستاره تیم پورتو دیشب پس از 16 هفته مقابل تیم سابقش قرار گرفت و سازنده هر 2 گل تیمش بود.
آقای طاهری زمانمون خیلی کم است. از علی انصاریان چه خبر؟
متاسفانه از بامداد امروز وضعیت جسمانی علی انصاریان مدافع پیشین تیم ملی و پرسپولیس استقلال رو به وخامت گذاشته و پزشکان ناچار به انجام دادن اقدامات جدید درمانی متاسفانه برای ایشان، در حالی که تا عصر دوست شرایط جسمانی انصاریان قابل قبول و در رو به بهبودی بود، اما ساعاتی پیش وضعیت او به طور ناگهانی تغییر کرده. تلاش پزشکان برای بهبودی شرایط جسمانی انصاریان البته ادامه داره. اینم بگم که با به وجود آمدن شرایط جدید کادر درمان از مردم خواستن که برای بهبودی وی دعا کنن. ما هم آرزوی بهبودی برای این ملت
آرزوی سلامتی داریم برای همه مردم ایران. خدا نگهدارتون.
پیک بامدادی
خانم مجدل حسینی آماده هستن تا پیک بامدادی امروز رو تقدیم حضور شما کنن. سلام بر شما خانم، صبحتون بخیر.
درود بر شما جدیدی، صبح شما هم بخیر، خدا قوت.
سلامت باشید.
سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان محترم، هموطنان عزیزم. دعوت میکنم که همراه پیک بامدادی امروز هم باشید.
بسیار عالی. من با شنوندگانمون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
ما تونستیم قوی ترین موتور سوخت جامد رو که تو این حوزه استفاده شد سهی گذاری کنیم. این ماهواره برق انشالله قابلیت خواهد داشت که تا 220 کیلو ماهواره رو تا ارتفاع 500 کیلومتر حمل کنه.
صادر کنندگان هر نوع کالایی رو چندین برابر دارن سودش رو میبرن. درسته که الان شامل این معافیت مالیاتی هم بشه.
ما درست برعکس شما فکر میکنیم این صادر بشه و عرض حاصل از صادرات این نوع کالا وارد کشور بشه، باید از معافیت برخوردار بشه چون عرض آوری داشته.
چرا باید 320 هزار کیلو گوشت گوسفندی 7 سال با هزینه های آنچنانی در انبار نگهداری بشه؟
6 ماه مهلت داشته مصرفش. اینها میگن طبق مقرراتشون باید حداقل کالا رو که میخوان اجازه تخصیص بدن حداقل باید 6 ماه فرصت داشته باشه.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی. شما عزیزان هم از این طریق با ما در ارتباط باشید. انقلاب اسلامی توانست فرصت مهمی رو برای خودباوری و شکوفایی استعداد جوانان ایرانی فراهم کنه. ایران جزء 5 کشور اول تولید پهپاد، جزء 7 کشور اول تولید ناف شکن، یکی از تولید کنندگان سریع ترین اژدر دنیا، دومین کشور تولید کننده پهپاد رادار گریز، جزء 5 قدرت اول ارتش سایبری دنیا و تنها سازنده تانک در خاورمیانه است. اینها فقط گوشه ای از پیشرفت ایران اسلامی در 40 سالگی انقلابه. اما ایران دیشب توانست ماهواره جدیدی رو وارد فضا کنه. همکارم ابراهیمی.
دو دهه از زمانی که ایران یکی از نخستین ماهواره های ساخت خود را برای پرتاب به کشورهای خارجی سپرد می گذرد.
ملاحظه میکنید آرم مقدس جمهوری اسلامی
جای خارجی ها مصباح را پرتاب نکردند که هیچ، از پس دادن آن هم خودداری میکردند. 450 میلیون دلار هم دادیم تا برای من ماهواره تلویزیونی به فضا بفرستند، اما در پرتاب آن تعلل کردند. حالا شبکه های خارجی زبان ایرانی به بهانه تحریم از روی ماهواره های خارجی کنار گذاشته میشوند. گاه جان شهروندان ایرانی هم به خطر میافتد. سیروس برزو کارشناس فضایی.
خاطرون هست یکی از کوهنوردای ما تو هیمالیا مونده بود، ما میخواستیم باهاش ارتباط بگیریم، گفتن شما تو تحریم هستید، ما نمیتونیم سرویس خدمات بدیم. شما الان این ارتباطی که من شما داریم، این میره ماهواره برمیگرده.
جوانان ایرانی چاره ای نداشتند جز اینکه به توصیه های بنیانگذار جمهوری اسلامی در سالهای نخست انقلاب عمل کنند.
برید دنبال این که اون صنایع پیشرفته را خودتون درست بکنید. ما الان در اول قدم هستیم و باید کوشش کنیم.
بعد از همه کارشکنی ها نخبگان ایرانی به فناوری پرتاب ماهواره هم دست پیدا کردند. ماهواره بر ذوالجناح اما ویژگی های تازه ای دارد. آقای حسینی سخنگوی حوزه فضایی وزارت دفاع.
ببینید، ما خب سوخت جامد داشتیم در حوزه دفاعی، سوخت جامد مدت هاست داره استفاده میشه ولی در حوزه فضایی به خصوص از توان بالای سوخت جامد برای مراحل اولیه برای برخاست از زمین معمولا تو حوزه فضایی استفاده میشه، این استفاده نشده بود. ویژگی که سوخت جامد داره انرژی بسیار زیادی رو در یک بازه زمانی کوتاه برای ما ایجاد میکنه که در واقع باعث میشه ما بتونیم جو غلیظ رو که مراحل اولیه پرواز ماهواره برای ماست با یه قدرت خیلی خوبی سپری کنیم. بعد که این مراحل اولیه طی شد، تو مراحل بالایی نیاز به یک در واقع پیشرانشی داریم، موتورهایی داریم که توی بازه زمانی بلند مدت‌تر کار کنن و با یه دقت خوبی ماهواره ها رو تو مدار تزریق کنن، اونجا سوخت مایع مناسب تره.
پس در واقع این موشک دو موتور داریم.
ما میگیم ماهواره بره ترکیبی ذوالجناح، در واقع قوی ترین موتور سوخت جامدی که تا الان تو کشور توسعه پیدا کرده، تو این پرتاب زیرمداری تحقیقاتی که ما داشتیم با موفقیت تونست تمام مراحل کارش رو با موفقیت سپری کنه.
استفاده از سوخت جامد در پرتاب موشک از طرح‌های شهید تهرانی مقدم بود، مردی که سال 1390 به شهادت رسید و همیشه یک دهه از زمانش جلوتر بود. طرح‌هایش اما امروز به نتیجه رسیدند. استفاده از سوخت جامد ضریب موفقیت در پرتاب ماهواره را افزایش می‌دهد، ضمن اینکه سرعت ساخت بیشتر و البته هزینه‌ها کمتر می‌شود. ذوالجناح ایرانی شبیه ماهواره بر اروپایی وگاست، با این تفاوت که وگا 4 مرحله است. ذوالجناح 3 مرحله است و میتواند چند ماهواره سبک یا یک ماهواره سنگین‌تر را در مدار قرار دهد.
بر هم میتونه یک ماهواره سنگین تا حدود 220 کیلو رو ببره یا چندین ماهواره سبک رو همزمان حمل کنه. چیزی که الان تو دنیا متداوله.
بیش از 12 شرکت دانش‌بنیان ایرانی و چند دانشگاه معتبر کشور در ساخت ماهواره برها همکاری دارند. اگر نتوانیم به مدار 36000 کیلومتری یا مدار ژئو دست پیدا کنیم، سهم مهمی را در فضا از دست خواهیم داد. دکتر روشن فکر راد، کارشناس ماهواره:
این مدار طبق معاهده‌نامه‌ای که ما داریم، مملکت جمهوری اسلامی ایران هست که قرار بود توسط عرب سد مورد سوء استفاده قرار بگیره، داشتن می‌خوردن، ابتکارات دیگه‌ای زدیم.
مسئولان فضایی امیدوارند تا دستیابی به مدار ژئو با پرتاب ماهواره‌های متعدد در مدارهای پایین‌تر بتوانند بخشی از نیاز کشور را برطرف کنند. آقای حسینی، سخنگوی حوزه فضایی وزارت دفاع:
این الان ماهواره‌های رادیو تلویزیونی در مدار ژئو قرار می‌گیرن 36000 کیلومتری. تا وقتی که در واقع به صورت عملیاتی برسیم یه چند سالی کار داریم. البته الان تو دنیا مسیری که داره طی میشه از مدار 36000 کیلومتری، خیلی از کاربردها رو دارن میارن تو مدارات پایین، تو مدار لوئو در قالب منظومه سازی. یعنی به جای اینکه یه ماهواره سنگین تو ارتفاع 36000 ببریم، چندین ماهواره رو تو مدارات پایین میذارن و اینا رو با هم دیگه شبکه میکنن، مشابه کاری که الان اسپیس ایکس داره انجام میده و اینا خدمات برودبند دارن.
مزیت ذوالجناح این است که به سرعت عملیاتی می شود و بدون نیاز به پایگاه ثابت فضایی می تواند ماهواره را از سکوهای متحرک به فضا پرتاب کند. این مزیت ماهواره بر ایرانی در آستانه رقابت ها و شاید جنگ فضایی به کمک کشور آمده.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
بعد از کلی تشویق و تهدید صادر کنندگان به بازگرداندن ارزهای صادراتی، دولت راهکار جدیدی رو برای متقاعد کردن اونها برگزیده. قرار صادر کنندگانی که ارز خودشون رو وارد اقتصاد کشور کنند از پرداخت مالیات معاف بشن. اما این سوال مطرح میشه که وقتی صادر کنندگان به علت افزایش قیمت دلار سود چند برابری از قبل در واقع میبرن، آیا منطقیه که اونها از پرداخت مالیات معاف بشن؟ در این باره همکارم نجبایی از علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، سوال کرده.
صادر کنندگان با توجه به نوسانات و تغییرات ارزی که ما داریم، هر نوع کالایی رو چندین برابر دارن سودش رو میبرن. آیا به نظر شما درسته که الان شامل این معافیت مالیاتی هم بشه؟ یعنی چیزی که میبایست به اقتصاد کشور کمک بکنه رو ما در واقع حذفش بکنیم؟
ما درست برعکس شما فکر میکنیم. اگر کالایی که
در کشور ساخته شده و روی اون ارزش افزوده ایجاد شده. به جای مصرف در داخل این صادر بشه و ارز حاصل از صادرات این نوع کالا وارد کشور بشه، باید از معافیت برخوردار بشه چون ارز آوری داشته. اما قانونگذار همین رو هم دیده که اگر شما مواد خامی رو که به صورت مواد اولیه باید برای تولید محصول و اون رو شما صادر بکنید، اون دیگه مشمول معافیت نمی شود. بر قانونگذار دقیقا این موضوع رو دید.
نه به هر حال اینا صادر کنندگان میبایست ارز رو برگردونن چون به هر حال دارن از امکانات داخل کشور استفاده میکنن.
قوانینی که الان طرح شده قبلا